بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين استبعاداتی که مرحوم کاشف الغطا فرموده بودند در مورد نظریه مشهور که قائل به اباحه مطلقه هستند، شیخ از اینها جواب می دادند. یکی از این استبعادات جایاتون باشد که قبلا خوندیم، اون این بود که اگر این در دست غاصب تلف بشود، یه نفر از راه معتاد چیز را به دست آورده، غاصبی آمده غصب کرده و در دست غاصب تلف شده یا حتی تلف نشده، فرقی نمی کند. اینجا چه کسی مطالبه می کند؟ قبلا خوندیم فالقول بانه المطالب، قائل بشویم که اون شخصی که از راه معاتات این را به دست آورده، یعنی آخذ، که این مطالبه می کند از غاصب، بگوییم ما مالک نشده، مالک نبوده، از راه معاتات بوده، مشروع چه قاعد به ملکیت نیستن، اینجا از راه غصب یا تلف، اینجا در دست غاصب تلف شده یا تلف نشده، غاصب این را غصب نموده، این به واسطه همون غصب و تلف مالک شده است. مرحوم کاشف الغطا فرمودن این غریب بود، یه چیز غریبی است. به چه دلیلی ما غصب غاصب را یا تلف این مال در دست غاصب را مملک بدانیم؟ بگوییم با غصب او چه می شود؟ اون آخذ مالک می شود. این از اون چیزهای عجیب و غریب هست. مرحوم شیخ در جواب به این می فرمان که ظاهر این است که در چنین صورتی که المأخوذ بالمعاتات غصب شده است، هر کدوم از اینا میتونن مطالبه کنن، یعنی هم شخصی که مالک هست چه همون فروشنده باشد، هم شخص مشتری چه آخذ هست، هر دو میتوانن مطالبه کنن در صورتی که اون عین تلف نشده باشد. اما اگر تلف بشود چطور؟ اگر تلف بشود، خب فقها گفتن چه با تلف ملکیت حاصل میشود، این اطلاق دارد، فرقی نمی کند چه تلف فی ید الاخذ باشد یا فی ید الغاصب باشد، حتی در دست غاصب تلف بشود، ملکیت چیه؟ آنما قبل از تلف حاصل می شود برای آخذ بالمعاتات. اون وقت چه کسی می تواند مطالبه کند؟ چه کسی می تواند مطالبه کند؟ همون مشتری دیگه، چون مالک شده است. اما مالک اصلی که حق مطالبه نخواهد داشت. و اما ما ذکرم من صورت غصب المأخوذ بالمعاتات، اما اونی که ایشون ذکر کردن در صورتی که مأخوذ بالمعاتات غصب شود، چه چیزی ذکر کردن؟ گفتن چه کسی مطالبه میکنند؟ خب آخذ مطالبه میکنند، آخذ چه مالک نشده است. فالظاهر علی القول بالاباحه، ظاهر این است که اگر ما قائل به اباحه بشویم، که هم مبنای مشهور است، ان لکل منهما المطالبه مادام باقیان، هر کدوم از اینا می توانند مطالبه کنند اون مال را مادامی چی چیه؟ باقی هست و دست غاصب تلف نشد. هم مالک اصلی می تواند، هم آخذ میتواند مطالبه کند. اما وقتی چه این تلف شد، یعنی آنچه در دست غاصب است تلف شد، و ازا تلف فظاهر اطلاقهم، ظاهر اطلاق کلام فقها چه گفتن؟ گفتن تلف بشود ملکیت حاصل میشود. ببینید تلف را مقید نکردن چه در دست آخذ تلف بشود، به صورت مطلق گفتن اطلاقش شامل می شود، هم صورتی را که در دست خودش تلف بشود و هم چه صورتی را؟ در صورتی که در دست دیگری تلف بشود. دیگری یعنی غاصب. فقها یه مطلبی را گفتن، گفتن تلف موجب ملکیت است مطلقا، چه در دست غاصب آخذ باشد یا غاصب باشد فرقی نمی کند. خب اگر تلف موجب ملکیت بشود، سوال، چه کسی حق مطالبه دارد؟ چه کسی از غاصب میتواند بدل آن را مطالبه کند؟ آخذ، چه مشتری باشد. و ازا طرف و ظاهر اطلاق هم، ظاهر اطلاق اینها این است که از تملک به تلف، به صورت مطلق گفتند که با تلف تملک می شود. ظاهر اطلاق اینها این است که تلف هم مال مغصوب من، این از مال چه کسی تلف شده؟ مغصوب من. مغصوب من چیز؟ یعنی کسی که مال او غصب شده دیگه، همون آخذ است. چون بگیم با تلف اون لحظه ای که در دست غاصب تلف شد، یک لحظه مونده با آن این ملک شد. برای چه کسی ملک شد؟ آخذ. پس آخذ شد مالک. آخذ همون مغصوب من هست دیگه، یعنی از او غصب شده، غاصب از دست او این را گرفته و غصب کرده، پس این میتواند از او مطالبه کند. جوابم میده استبعاد مرحوم کاشفر قطا را چیه؟ جواب میدهد. استبعاد چه بود؟ ایشون میگه آخذ مالک نشده که این بیاید اون را مطالبه کند. میگه چرا مالک شده؟ با چه چیزی مالک شده؟ با چه چیزی مالک شده؟ با تلف دیگه. وقتی که این تلف شد، این کتاب دست آخذ تلف نشده، در دست چه کسی تلف شده؟ ببینید من از راه معاطات این کتاب را به دست آوردم، یه غاصبی آمد این کتاب را از من غصب کرد. این دو صورت دارد دیگه، یا تلف نشده است یا تلف شده. اگر تلف نشده چه فرمودن؟ لکل منهما المطالبه، هر کدوم از اینا میتونه مطالبه، هم من آخذ، هم اون شخصی که این کتاب را به من فروخته بود، یعنی مالک. اما اگر تلف بشود، این کتاب دست من تلف نشده، غاصبی آمد این را از من غصب کرده، دست غاصب تلف شد. تلف در دست غاصب موجب چه؟ ملکیت من آخذ میشود. چون ایشون فهماند که ظاهر کلمات فقها این است که تلف موجب ملکیته، دیگه مقید نکردن به شرط اینکه در دست آخذ تلف بشود. مطلقا گفتن دیگه. مطلقا یعنی چه؟ چه در دست آخذ تلف بشود، چه در دست غاصب تلف بشود. خب دست غاصب تلف شد، من مالک شدم یا نشدم؟ مالک. من آخذ مالک شدم، پس چه کسی حق مطالبه داره؟ من آخذ حق مطالبه دارم. چرا؟ چون من مالک هستم دیگه. مالک میتواند مطالبه کند، من مالک هستم میتواند. اضافه ما چه، این تلف شده از مال مغصوب و حق مطالبه برای او خواهد بود.
اصلا این کسا قبل تلف هر دوتا حق مطالبه دارن، مشتری هم حق مطالبه داره، به خاطر حق تصرف
میشه. به خاطر این چه آخذ از حق تصرف داشت، مالک هم به عنوان مالک بودنش باید. نعم، این لولاست یا بدون الله هست؟ کنگرل هست دیم ها اوسا بهتر دارن. نعم، لولا قام اجماعون، اگر اجماعی قائم نشود بر چه چیزی؟ اما گفتیم اجماع هست بر ملکیت قبل از تلف آنم ما، اجماع هست بر ملکیت آنم ما قبل از یه تلف. اینجا چه کسی حق مطالبه داشت؟ آنم ما اگر این مالک بشود، چه کسی حق مطالبه داشت؟ آخر. این را با چه چیزی اثبات میگیم؟ اجماع هست ملکیت آنم ما قبل از تلف حاصل شده. اگر این اجماع نبود، اگر اجماع نبود بر ملکیت قبل از تلف آنم ما، یعنی قبل از تلف این ملک نشود، اونجا چه کسی حق مطالبه دارد؟ چه کسی حق مطالبه دارد؟ مالک دیگه. وقتی که من آخذ آنم ما مالک نشوم، پس مالک اون مالی که در دست غاصب تلف شده چه کسی است؟ اون مالک اصلی که این را به من فروخته بود، او حق مطالبه دارد، نه من آخذ. پس این چه ما میگوییم که این آخذ میتواند مطالبه کند، بر اساس چیه؟ اون اجماع هست دیگه. اجماع بر چه چیزی قائم شده؟ بر ملکیت آن ما قبل از طلب. اگر این اجماع نبود، اگر این اجماع بر ملکیت آن ما دلیل و اجماع نداشتیم، و حق مطالبه از آن چه کسی بود؟ مالک. منتها اونم مشروط برای این چه؟ اون عوضی که دست او هست ها، عوضی که دست او هست تلف نشده باید. چون تلف بشود، اگر اون تلف بشود، این آخذ اون ثمنی که داده به فروشنده اون تلف بشود، ملکیت حاصل شده است دیگه. اما قبلا گفتیم دیگه، در دست هر کدوم از اینا تلف بشود، ملکیت برای دیگری چیه؟ حاصل می شود. من مشتری ثمن را داده بودم به بایه فروشنده، روشنده همچه این کتاب را به من داده بود، این کتابم غاصب آمد از بدشانسی من را غصب بکرد، خب و دست او تلف شد. اگر اون فروشنده ثمن دست او تلف شده باشد، ملکیت برای من آخذ نسبت به این کتاب حاصل شده است یا نشده است؟ شده است دیگه. اون وقت چه کسی حق مطالبه دارد؟ آخذ، نه مالک. این چه میگوییم مالک میتواند مطالبه کند؟ دو شرط دارد. یک شرطش این است که اجماع نداشته باشیم بر ملکیت آن ما قبل از طلب. شرط دومش هم این است که آن مالی که دست او هست تلف نشده باشد. اگر تلف بشود چه ملکیت برای آخذ حاصل شده؟ آخذ حق مطالبه دارد، نه مالک. نه هم لولا قام اجماع. اگر اجماعی قائم نشود بر ملکیت آن ما قبل از تلف، کان تلفه من مال المالک، تلف آن از بله چه کسی خواهد بود؟ از مال مالک. منتها مشروط به چی؟ لولم یتلف عوضه قبل. اگر عوض اون مقصود کتاب بود دیگه، عوضش چه بود؟ مثلا ثمن. اگر عوض آنچه همون ثمن باشد، عوض اون مقصود، بله این تلف نشود قبلهو، قبل از آنی که این تلف بشود ها در دست غاصب. اون ثمن در دست مالک تلف شد. ثمن در دست مالک تلف بشود، ملکیت چه کسی حاصل میشود؟ ملکیت این آخذ نسبت به چی؟ نسبت به کتاب. پس چه کسی حق مطالبه از غاصب دارد؟ آخذ. اینم راجع به این استبعاد. استبعاد دیگر ایچه ها قبلا خوندیم از ایشون. ببینید و منها ان نما الحادث، اون چه بود؟ یه نفر تکرار کنه تا این جوابش را بخونه. اون نما حادث چه میگفت؟ چه از راه معاتاد یه چیزی را به دست آورده، مثلا گوسفند نمایی، این گوسفند بچه زایده است، آیا این نمایی که قبل از تصرف حادث می شود، این موجب حدوث ملکیت او می شود نسبت به این نما؟ دون العین فبعیدو، نگویم که این بچه را مالک می شود آخر، ولی هنوز مادرش را مالک چون تصرف نکرده، گفتیم بعیدون. چرا؟ چون نما تابع عین است. چگونه نما ملک آخذ می شود در حالی که عین ملک او نیست؟ و معها فکذالک، بگویم مع العین مالک بشود فکذالک، بازم چیه؟ چگونه حدوث نما در ملک غیر؟ چون گوسفند ملک غیر است دیگه، قائلین به اباحه میگویم ملک فروشنده است، هنوز ملک آخذ نشده. حدوث نما در ملک غیر موجب ملکیت من بشود نسبت به هم نما و هم نسبت به عین. از این بله استبعاد جواب میدم. میگه این مطلبی جا ذکر شدم من حکم نما فظاهر المحکیه ام بعضی، ظاهر اونی که از حکایت شده از بعضی این است که ان القائل بالاباحه، چون مشهور هستن دیگه، قائل به اباحه لا یقول به انتقال نما الالآخذ. همه مشکلات سر این بود که نما چگونه ملک آخذ می شود. حدوث نما در ملک غیر چگونه ملکیت او می شود؟ بگه چه کسی که قائل به اباحه هست، قائل به این نیست نما منتقل می شود به آخذ. نه، نما در ملک چه کسی حاصل شده؟
مالک،
چمون فروشنده باشه. پس بنابراین نما هم متعلق به اوست، نه چه نما متعلق به آخذ باشد. بله، حکمهو حکم اصلی، حکم این نما حکم اصلش هست. در چه چیزی؟ عدم ملکیت. همونطوری که آخذ مالک اصل این گوسفند نشده، مالک نمایان هم چیه؟
نشده.
و یحتمل، البته احتمالم دارد بگویم که ان یحدث نما، نما حادث بشود، ان یحدث ان نما، نما حادث بشود، فی ملکهی، در ملک آخذ، به مجرد اباحه، به مجرد اباحه، یعنی حدوث نما به زمیمه اباحه تصرف در اصل مملک باشد، در اصل این تصرف کند، نما هم حادث بشود. اینجا بگم که حدوث نما موجب چه میشود؟ ملکیت. منطقه به تنهایی ها از کردم به زمیمه چی؟ به زمیمه تصرف. مثلا شیرش را دوشیده است، یک کاری را، یک تصرفی را انجام داده است چه به واسطه آن تصرف مالک شده، حدوث نما هم چه در ملک خودش بوده است. یه در این ملچول بود، در این ملچول بود، در بالا گفتن چه حکمش حکم اصل است، در چه چیزی؟ هر عدم ملکیت. و احتمال خلاف آن را میگوید، احتمال دارد بگم چه ملک او بشود، نما ملک او بشود، منتها به زمیمه چی؟ به زمیمه واحد. بگیم چه مالک آیا تصرف را بر او مباح کرده است یا نه؟ به زمیمه اباحه تصرف نما موجب ملکیت او بشود، حدوث نما.
تو دارد
دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد تصرف را بگویم اباحه تصرف موجب حدوث نما می شود در ملک او، ولو این تصرف نکرده، اما همین چه اباحه کرده است، این اباحه یکی. خب مرحوم شیخ بعد از رفع این استبعادات می فرمان که ثم انک به ملاحظت ما ذکرنا، به ملاحظه این مطالبی که ما گفتیم، تقدر علی تخلص من سائر ما ذکره، شما قدرت پیدا می کنید که خلاص بشوید از سائر استبعاداتی که ایشون ذکر کردن. یعنی این استبعاداتی که ایشون ذکر کردن ها بر مشهور، بر قول مشهور، همین ها قابل جوابه. حالا بعضی ها را ما جوابه، ما انه رحمه الله لم یذکرها للاعتماد، ایشون اینا را ذکر نکرده برای اینکه میخواد به اینا تکیه کنه. استبعادات هست دیگه، استبعادات اسمش روش هست دیگه، یعنی بعید است، دلیل نیستن که ما به اینا تکیه کنیم، چه از راهی نبخواهم چه چیز را اثبات کنیم؟ ملکیت را. بگویم ما قول به اباحه این مشکلات را دارد، پس بنابراین اباحه را نگوییم، چه چیز را بگوییم؟ ملکی. نه، اینا وجوهی نیستن للاعتماد، صرف استبعادات هستن. ولی انصاف انها استبعاداتون فی محل ها، این استبعاداتیست که در اینجا گفته شده و قابل اعتماد نیستند، دلیل نیستند، و قبلا هم فرمودند که ما به واسطه اینها از اون عمومات و اطلاقات نمیتوانیم دست برداریم. و بالجمله فالخروج، دوباره برگشتم به اصل بحث، که آیا معاطات مفید ملکیت هست یا نه. اینجا از یک طرف ما اصل عدم ملکیت را داریم، ما شک میکنیم با معاطات ملکیت حاصل میشود یا نه. اصل چیز؟ استصحاب چه میگوید؟ میگه ملکیت حاصل نمیشود. از اون طرف ادله بیع و هبه را داریم، احل الله البیع چه میگوید؟ میگه ملکیت حاصل میشود، چون بیع هست دیگه، غرفن این بیع. پس مقتضای اصل اولی عدم ملکیت است، مقتضای ادله چیست؟ ملکیت است. حالا ببینیم که بله کدوم را باید اختیار کنیم. و بالجمله فالخروج عن اصالت عدم الملک، بخواهم از اصل عدم ملک خارج بشویم. المعتزده به شهرت المحققه الى زمان المحقق ثانی. اصل عدم ملک مؤید هست با شهرتی که تا زمان محقق ثانی بله تحقق یافته است. یعنی قبل از محقق عدم ملکیت را میگفتن دیگه. ملکیت را اول با چه کسی گفته؟ ملکیت را، چون ملکیت متضاد، محقق ثانی گفت. میگه عدم ملک که مؤید است با شهرتی که محقق است تا زمان محقق ثانی و بالاتفاق المدعا فی الغنیه و القواعد هنا، با اون اجماعی که ادعا شده است در غنیه و قواعد در اینجا، یعنی در معتاد گفتن که اجماع است که ملکیت حاصل نمی شود. و همچنین در مسالک، در مسئله توقف هبه بر ایجاب و قبول، که ایجاب و قبول نباشد هبه موجب ملکیت نیست. خب پس اصل عدم ملک را داره با این مؤیدات. بخواهیم از مقتضای این اصل خارج بشویم، یعنی چه از مقتضای این اصل خارج بشویم؟ یعنی قائل به ملکیت بشویم. این مشکلون خروج از اصالت عدم ملک که با اینها مؤید است مشکلون. از اون طرف و رفع اولیت، از این طرف هم ما ادله عمومی، ادله عمومی بله بیع را داریم. احل الله البیع تجارتن انتراز، اونا هم چه چیزی را دلالت می کنند؟ ملکیت را. و رفع الید ان عموم عدلت البیع و الهبه، رفعیت کنیم از عموم عدله بیع و هبه و نحو اینها، یا نحو بیع و هبه مثل سلوین. المعتزد و به سیرت القطعیت المستمره، چین تایید شده است با سیره قطعیه مستمره. چه سیره قطعی بر چه چیزی بوده؟ بر ملکیت یا عدم ملکیت؟ بر ملکیت. و به دعوال اتفاق المتقدم، با دعوای اتفاقی که قبلا گذشت از محقق ثانی. محقق ثانی گفت لأنها بیع بالاتفاق، هم دیگه بله این بیع است بالاتفاق. بناءً علی تعبیره به کلمات قائلین بینه، بنابراین که ایشون تعبیر میکرد قائلین به کلمات قائلین به واحدا. چگونه تعبیر میکرد؟ میگفت منظور اونها از اباحه چیست؟ ملکیت متزلزله است. خب رفعیت کنیم از این عمومات، این اشکال، این از اون قبلی هم مشکل تر است، چون اون اصل است. حالا میتونیم از اصل رفعیت کنیم. اصل دلیل فقاهتی است دیگه. وقتی که اماره پیدا کردیم از مقتضای اصل میتوانیم دست بردار. اما دومی ادله اجتهادی هستن، الله البیع تجارتن انتراز. خب فالقول الثانی لا یخلو عن قوه، یعنی شیخ کم کم وارد بله بیان بله مذهب خودشون میشوند در معاتات، که نظریه مرحوم شیخ در معاتات چیز میگه قول ثانی لا یخلو عن قوته، که ما ملکیت را بگوییم از این عموم نمیتونیم، چون گفتیم دست برداشتن از این عمومات اشکال است دیگه. یعنی چه اشکال است؟ یعنی نمیتوانیم از اینها دست برداریم، پس باید قائل به چه بشویم؟ ملکیت. منتها حالا سخن این است، آیا این ملکیت ملکیت لازم است یا جایزه؟
خب همان که وقت
دلیل ندن شیفتی میشتی سواجه هستی یا میمیشتی؟ خب از اینجا دیگه میخواند بعد وارد بشوند این را تقویت کنند.
تا اینجا دیگه
نه، از اینجا به بعد دیگه وارد تحکیم این نظریه میشوند که ما ملکیت را قائل بشویم و ملکیت لازمه را، نه ملکیت جایزه را. و علیه فهل هی لازمتون ابتداءً مطلقا، آیا معاتاد که گفتیم ملکیت را افاده می کند لازم است مطلقا؟ مطلقا الان مقابلش میاد دیگه، یعنی چه لفظی باشد یا نه، منظور از لفظ ایجاب قبول نیست ها، ایجاب قبول باشه چی بیه؟ کدوم لفظه؟ الفاظی که غیر از ایجاب قبول. مثلا یه نفر آمده مغازه میگه این قیمتش چنده، اونم میگه قیمتش 10 تومن. چنین لفظی رد و بدل شده ولی ایجاب قبول نبوده. اما یه وقتی این اصلا این لفظ هم نیست، همونطور پول را روی ترازو میگذاره جنس را برمیداره. یه کلمه هم اینا با هم حرف نمیزنن. بگیم آیا مطلقا لازمه؟ یعنی چه لفظی باشد چه نباشد؟ کما حکی عن ظاهر المفید چه قبلا خوندیم نظر مرحوم شیخ مفید را، او به شرط کون دال عرد ترازی لفظن، یا به شرط که دال بر ترازی چه باشد؟ لفظ. این اشتباه نشود، آن منظور از لفظ ایجاب و قبول نیست، یعنی یه گفتگوهایی شده است غیر از ایجاب و قبول. این قیمتش چند اونم میگه قیمتش اینه، وزنش چقدر اینم گفتیم این گرد. نه اون لفظی نیست دیگه، نه لفظ این است یه کلمه یه سخنی این گفته باشد یه سخنی او گفته باشد. برای این قیمتش چنده، وزنش چقدره، جنسش کجاست، از کجاست و همسالین. بگوید به شرط این که دال بر ترازی لفظ باشد، کما حکی ام بعض معاصر شهید ثانی، که از بعضی از معاصرین شهید ثانی حکایت شده و گواه و جماعتون به متأخر المحدثین، که متأخرین محدثین هم جماعتی از اونها این را تقویت نموده. این دو گل اوهیه، گل سوم غیر لازمت مطلقا، مطلقا لازم نیست، یعنی چه الفاظ باشد چه نباشد، وقتی چه لازم نیست. فیجوز و لکل من هما، هر کدوم از اینا جایز است، ار رجوع فی مالهی، در مال خودش رجوع کن، چون لازم نباشد حق رجوع هست. کما علیه اکثر القائلین بالملکیه، اکثر قائلین بالملکیت این را گفتن، بلکه کلهم همه اینا این را گفتن. ادا من عرفتم مجر اون که دانستی چه، بله بعضی مثل مثلا شیخ مفید که ایشون ملکیت لازمه را می گفتن، ایشون ملکیت لازمه را می گفتن. خب وجوهم کدوم یک از اینا؟ پس ببینید ملکیت لازم مطلقا این یه بود، به شرط این چه لفظی باشد در میان این دو. سه این است اصلا ما بگوییم که این لازم نیست، ملکیت متزلزل هست. رجوع اوفقها بالقواعد، نظر خودش را بیان میکنه، اوفق این رجوع به اون قواعد اولی هوال اول، یعنی اللزومو مطلقا، چه لفظی باشد چه لفظی نباشد. بله هم دیگه اهل الله البیت چه چیزی را اکتضا میکنن؟ قواعد اولیه، قواعد اولیه اهل الله البیت تجارتا انتراز بزن فهمت بناءن على اصالت اللزوم فلمه. شما ملکیت را قبول میکنید یا نه؟ بله. خب اصل در ملکیت چیز لزوم هست، بناءن بر اصالت اللزوم در ملکیت، یعنی ملکیت ببینید حاصل شده. اگر بگوییم معاتات مفید ملکیت هست، خب الان یکی از اینا رجوع میکنه، شک میکنی با رجوع ملکیت زائل میشود یا نمیشود؟ اصل چیز زائل نمیشود دیگه. خب اصل این از چه زائل نمیشود یعنی چه؟ یعنی ملکیت ملکیت لازمه هست، بناءن علی اصالت اللزوم فی الملک لشک، چون ما شک میکنیم فی زوالهی، در زوال اون ملک به مجرد رجوع مالک اصلی، به مجرد رجوع مالک اصلی ما شک میکنیم این ملکیت زائل شد یا نه. استصحاب چه میگوین؟ زائل نشد. استصحاب اصالت اللزوم یه معناش را در اول خیارات میخونید که اصالت اللزوم به چه معنای است، یه معناش نم استصحاب است، این رجوع کرد ما شک میکنیم ملکیت از بین میرود یا نه. ملکیت چه حاصل شده بود؟ همون ملکیتی چه حاصل شده بود این را استصحاب میکنیم. خب وقتی ملکیت هست یعنی ملکیت ملکیت لازمه هست. و دعوان این دوام توقف از اون استصحاب کلی قسم دوم را یه بله یادآوری بکنیم. قسم دوم چه بود در استصحاب کلی؟ کلی سه قسم بود دیگه، قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. کلی قسم دوم چه بود؟ خب اون فرد چه خصوصیتی باید داشته باشد؟ کلی قسم دوم درسته، کلی در ضمن فردی تحقق یافته. نمیدانیم اون فرد قصیر العمر است یا طویل العمر است. مثلا به قولشون یه حیوانی در این خانه بوده، نمیدانیم مثلا یه بله پشه بوده است که دو سه روز بیشتر نمیماند، یا مثلا انسان بوده است که سالیان سال میماند. قصیر العمر بوده یا طویل، اگر قصیر العمر باشد قطعا از بین رفته، طویل العمر باشد چیه؟ قطعا باقی هست. خب اینجا استصحاب چه حکمی دارد؟ استصحاب فرد و استصحاب کلی چه حکمی دارد؟ میتونیم استصحاب کلی کنیم یا نه؟ بله؟ استصحاب کلی چه بوده داری؟ چفتم اوندن قبول کنیم؟ سبخن پای هشتم، پای هشتم رو بار بیده بر دیگه. اینجا استصحاب کلی جاری می شود، استصحاب فرد جاری نمی شود. شما نسبت به کلی هم یقین سابق دارید هم شک لاحق. یقین دارید اینجا حیوانی بوده، شک دارید حیوانی هست یا نه. ارکان استصحاب نسبت به کلی تمام است، اما نسبت به فرد چطور؟ نه، ببینید عجب پشه باشد قطعا از بین رفته، دیگه شک نداریم. در حال یکی از ارکان استصحاب چیه؟ شک. انسان باشد قطعا باقی است، و وقتی قطعا باقی است چه نیازی به استصحاب است؟ لذا در قسم دوم گفتن استصحاب فرد جاری نمی شود، چون فرد یکی متیقن الارتفاع هست، یکی مشکوک الحدوث هست. اصلا حادث شده یا نه؟ اصلا نتون حادث نشده. خب ولی در کلی میتونیم استصحاب جاری کنیم، بگویم حیوانی بوده الان هم هست. خب الان اینجا بعضی ها خواستن همین استصحاب کلی قسم دوم را از کلی استصحاب قسم دوم اینجا استفاده کنن و بگویند چه، یعنی میخوام ما نحنفی تطبیق کنیم، ما آنچه مکتوب بوده است اون ملکیتی است که مشترک است بین متزلزل و لازم. بس کجا هست؟ با معاتاد چیزی را عقد کرده، مالک شده. حالا یکی از اینها رجوع میکنه، شک میکنیم ملکیت از بین رفته یا نرفته. با رجوع یکی از اینها ملکیت زائل شده است یا ملکیت زائل نشده است. اگر ملکیت متزلزل باشد قطعا از بین رفته، ملکیت لازم باشد خب حدوثش برای ما مشکل، مثل آنجا میگم پشه باشد از بین رفته، فیل باشد خب حدوثش برای ما مشکل. اینجا هم میگیم ملکیت متزلزل باشد این قصیر العمر است، با رجوع یکی از اینا این ملکیت از بین می رود. اما اگر ملکیت لازم باشد چطور؟ با رجوع از بین نمی رود. بر ملکیت متزلزل باشد مقطوع الارتفاع است، ملکیت لازم همچه مشکوک الحدوث است. اصلا ملکیت لازم حادث شده یا نشده است؟ نمی دانیم چه اصلی نست حادث نشده است. پس بنابراین بعد از آنی که یکی از اینها رجوع کرد، ما چه کنیم؟ ما بیاییم چه چیزی را استصحاب کنیم؟ اصل ملکیت را استصحاب کنیم، نه ملکیت خصوصیت را چه نمیتونیم اثبات کنیم. در کلی قسم دوم گفتن دیگه، در کلی قسم دوم گفتن چه نسبت به فرد و خصوصیت این اثبات نمی کند چه این بله طویل العمر بوده است. لذا در ما نحنفی استصحاب ملکیت دردی را دوا نمی کند. شما چه چیز را می خواهد اثبات کنید؟ ملکیت لازمه را. خب لازمه اون فردش هست دیگه، اونم چه حدوثش چیه؟ مشکوکه. آیا ملکیت لازم حادث شده است؟ اصل ملکیت حادث شده، اما لازم بودنش چه نمی دانیم حادث شده است یا نه. پس آنچه مطلوب شما از ملکیت لازمه هست، اونم با استصحاب اثبات نمی شود. و دعوا ادعای نه ان ثابته، آنچه ثابته است هو الملك المشترک بین المتزلزل و المستقر، ملکیتی است مشترک است بین متزلزل و مستقر، همون لازم. و المفروض انتفاع الفرد الاول بعد الرجوع، مفروض این است فرد اول چیه؟ متزلزل، بعد از رجوع یکی از اینا از بین میرود. و الفرد الثانی، فرد ثانی چی؟
لازم.
اینم چه کان مشکوک الحدوث من اول لهم، از اول حدوثش برای ما چیه؟ مشکوک. مثل طویل العمر دیگه، حیوان طویل العمر اینجا بوده است یا نه، حدوثش برای ما مشکوکه. فلا ینفعل استصحاب. چرا؟ چون ما میخواستیم ملکیت لازمه را اثبات کنیم، در حال که استصحاب این را اثبات نمی کنن. بل رو به ما یزار، بلکه چه بسا اینجا یه استصحاب دیگر اضافه می شود. ما شک می کنیم آیا ملکیت اون مالک اول باقی هست یا نه. بل رو به مایوزاد استصحاب بقای الگت مالک الاول، بقای الگه و ارتباط مالک اول نسبت به این کتاب باقی است. من شک می کنم الگه او از این کتاب قطع شده یا نه. اصل این است قطع نشده و این ملک من مشتری هم نشده است. حالا این جوابش را فردا ان شاء الله. البته فردا